صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
صدای انجیل تقدیم می کند. مطالعه و بررسی رساله اول پتروس رسول، 21 بخش از انجیل مقدس. حضرت پتروس در رساله اول خود از فصل سوم شروع به بیان و تشریح نمودن رفتار و نوع زندگی افرادی که به عیسی مسیح ایمان آوردن می کند و تعلیم می دهد که چگونه شخصی که مسیحی می شه در این جهان باید عمل بکنه و اینکه زندگیش نمونه ای از زندگی عیسی مسیح باشد. و پس از اشاره کردن به زندگی خانوادگی و علل خصوص زندگی زناشویی یک خانواده مسیحی و شرایط آن، همه را دعوت به اتحاد و یگانگی می کند و نشون می ده که به عنوان یک مسیحی انسان باید هدف و مقصودش این باشه که دائما تا زمانی که در این جهان زنده است صفات و سیرت الهی را در خود رشد و نمو داده و سیرت الهی را در خود تربیت کند. حتی وقتی که مردم به خاطر ایمانمون به عیسی مسیح ما را آزار و شکنجه می دهند و با تهمتهای ناروا و جفاهای ناحق به ما ظلم می کنند. می فرماید همیشه نیکویی کنید ولو اینکه به شما بدی کنند. از آیه 8 میگوید همه شما متحد و همدرد و برادر و دوست و مشفق و فروتن باشید و بدی را به عوض بدی و دشنام را به عوض دشنام مدهید، بلکه برعکس برکت به طلبید، زیرا که میدانید برای این خوانده شدید تا وارث برکت شوید و یا وارث ملکوت خدا شوید. زیرا هر که می‌خواهد حیات را دوست دارد و ایام نیکو ببیند، زبان خود را از بدی و لب‌های خود را از فریب باز می‌دارد. پس از بدی اعراض نمایید و نیکویی را به جا آورید، زیرا چشمان خداوند بر عادلان است و گوش‌های وی به سوی دعای عادلان. سپس از آیه 18 با آوردن دلیل و برهان و نمونه از زندگی خود عیسی مسیح و فداکاری و جانبازی او به خاطر گناهان ما، از ما مسیحیان می‌خواهد که هرگز اجازه ندهیم که روح نفرت و انتقام و خشم بر ما غلبه کنند و جایی در زندگی ما داشته باشند. آیات 18-22 از فصل سوم رساله اول پتروس رسول یکی از مشکل‌ترین قسمت‌های انجیل مقدس محسوب میشه. حضرت پتروس وقتی این آیات را به وسیله هدایت روح خدا به رشته تحریر درآورد، هرگز تصور نمی‌کرد که این قسمت برای ما مسیحیان درکش بسیار سخت و حتی مشکل و غیر ممکن خواهد بود. و دوستان عزیز باید گفت مؤمنان به خدا در مورد این قسمت از آیات تفسیراتی کردن که البته ما را در درک آن یاری میدهند، ولی باید اعتراف کنیم که تفسیر و فهم این قسمت از آیات خارج از توانایی ما نیز می باشد. ولی با این حال از شما دعوت می کنم که به این آیات آسمانی توجه کنید، زیرا خداوند به طریقی خاصی به حق جویان خود آن را مکشوف می سازد. ابتدا آیات را براتون می خونم و بعد تفسیری پیرامون معنی این قسمت از آیات برز شریفتون می رسانم، به این امید که شما بتوانید بهتر معنی این آیات را درک کنید. در این قسمت ما درباره سه خدمت و یا مأموریت مختلف ملاحظه می کنیم که رسول خدا صحبت می کنه. اول خدمت عیسی مسیح، دوم خدمت حضرت نوح و سوم خدمت و مأموریت ما مسیحیان در قرن حاضر که بر اثر نتیجه‌گیری از خدمات و تعلیمات عیسی مسیح و همچنین حضرت نوح حاصل میشه. به آیات توجه کنید، میگوید زیرا که مسیح نیز برای گناهان ما یک بار زحمت کشید، یعنی عادلی برای ظالمان، تا ما را نزد خدا بیاورد. زیرا که مسیح نیز برای گناهان ما یک بار زحمت کشید، یعنی عادلی برای ظالمان، تا ما را نزد خدا بیاورد. در حالی که به حسب جسم مرد، لکن به حسب روح زنده گشت و به آن روح نیز رفت و موضع نمود برواهی که در زندان بودن که سابقا نافرمان بردار بودن، هنگامی که حلم خدا در ایام نوح انتظار می کشید. وقتی که کشتی بنا می شد که در آن جماعت قلیل یعنی 8 نفر به آب نجات یافتند که نمونه آن یعنی تعمید اکنون ما را نجات می بخشد. ندور کردن کثافات جسم بلکه امتحان ضمیر صالح به سوی خدا. به واسطه برخواستن عیسی مسیح که به آسمان رفت و به دست راست خدا است و فرشتگان و قدرت‌ها و قوات مطیع او شدند. همونطور که عرض کردم باید بگم در مورد معنی این آیات تفسیرهای متفاوتی وجود دارد که مهمترین آن از این قرار می باشد. عرض کنم در آیه 18 اکثر مفسرین معتقدند که توجه رسول خداوند به عظمت و فداکاری جانبازی عیسی مسیح است و میخواد ما را متوجه این فداکاری منحصر بنماید تا ایمانداران را تشویق و ترغیب نماید که همیشه حتی وقتی که مردم بی جهت نسبت به آنها ظلم و ستم و بدی میکنند، ما روح فداکاری و جانبازی و صبر و گذشت مسیحایی را ترک نکنیم. زیرا از آیه 8 رسول خدا یک موضوع رو داره پیگیری می کند و آن نیکویی کردن است که خدا ما مسیحیان را برای نیکویی کردن برگزیده. می گوید مسیح هم زحمت دید و حتی به خاطر ما جان خود را فدا کرد. چرا او این کار را کرد؟ تا ما را به حضور خدا برساند. او از هر گناهی مبرا بود و اگرچه جسمن مرد و مدفون گردید ولی روح او هرگز نابود نگردید. تمام این آیات به هم مرتبط هستند و همونطوری که میبینیم پتروس رسول میخواد به ما بگه که از عیسی مسیح بایستی در این عالم فانی و شریر شما سرمشق بگیرید. الگوی زندگی شما، هدف و مقصود و نوع زندگی شما بایستی عیسی مسیح زنده باشد. او ظلم دید، آزار دید، به او جفا رسانیدن، ولی او از هدف مقدسی که او داشت هرگز جدا نشد. بلاها و بدبختی ها او را از مقصودی که علت وجودش در این جهان بود جدا نکرد. و حالا ما نیز که جزو برگزیدگان خدا محسوب میشیم و یا مسیحی شده ایم و برای نیکویی کردن انتخاب شده ایم، باید حتی در حین که به ما بدی میکنند نیکویی بکنیم. آیه 19 میگوید که زمانی که جسم مسیح مدفون گردید و یا در 3 روزی که عیسی مسیح در قبر بود، روح مسیح به موضع کردن آن هم برواهی که زندانی یا اسیر بودن میپردازند. دوستان برای درک فهم این آیه و معنی ارواح زندانی لازم است که به کلمه سابقا و یا هنگامی که در اینجا به آن اشاره شده است توجه خاصی کنیم، زیرا کلید درک مطالب و یا این آیات محسوب میشه. در آیه 20 میگوید که سابقاً این ارواح نافرمان بردار بودند، هنگامی که حلم خدا در ایام نوح انتظار میکشید، وقتی که کشتی بنا میشد که در آن جماعت قلیل یعنی 8 نفر به آب نجات یافتند. این آیه مقصود را برای ما روشنتر میکنه. حضرت پتروس با الهام خدا صحبت از یک واقعه بسیار عجیبی که از نظر ما انسانها مخفی بوده است میکنه و میگوید افرادی که در زمان نوح زندگی میکردند ولی دعوت نوح رو رد کردند و یا به خاطر رد دعوت حضرت نوح و یا به خاطر بی ایمانیشون مردن، روحشون اسیر شده، یعنی هنوز به جهنم نیفتاده بودند بلکه در محبوس بودند یا حبس شده بودند. حضرت پتروس از لغت دیگری در زبان یونانی استفاده میکنه که به مکان ارواح محبوس مسماست. این ارواح که پیام حضرت نوح رو رد کرده بودن، میگه که اکنون پیام مسیح رو میشنون. در ترجمه تفسیری آمده است که این روح مسیح بود که نزد ارواح محبوس رفت و پیروزی خود را بر گناه بشارت داد. گروهی عقیده دارند که مسیح به آنها بشارت نداد، بلکه مقصود پتروس اینه که روح مسیح به وسیله نوح در آن زمان بشارت را به سمع مردم رسانید که آن را رد کردن. البته دوستان، تفسیر هرچه باشه نباید از اصل موضوع و هدفی که حضرت پتروس در این آیات کلی داره طی میکنه ما را دور بکنه. مقصود پتروس رسول تأکید بر پیروزی عیسی مسیح بر همه ظلم و بدیها و شرارتها، آن هم با انجام اعمال نیکوست. پیروزی نیکویی بر بدی می باشد، پیروزی رستاخیز مسیح بر مرگ اهریمنی که در آیه 22 آمده است که می گوید مسیح بر اثر پیروزیش بر اهریمن و مرگ اکنون در حضور خداست و تمام فرشتگان و قدرتهای آسمان در برابر مسیح تعظیم می کنند و یا خدا تمامی قدرتها را چه در آسمان و چه زمین به او عطا کرده است. حضرت پولس نیز در رساله به افسوسیان به این موضوع اشاره می کنه و توضیح بیشتری به ما می دهد که می گوید حتی او بر تمام ارواح نیز مسلط است، حتی بر فرشتگانی که با شیطان از درگاه خدا سقوط کردند. فرشتگان آسمانی که مطیع خدا هستند همیشه از مسیح اطاعت نمودند. پیروزی عظیم و بی نظیری که خداوند ما عیسی مسیح داره سبب شده است که ما نه برای پیروزی به جنگیم چون که آن رو به دست آوردیم، بلکه در پیروزی و از پیروزی که نصیبمون شده است به نبرد روحانی ادامه بدهیم. زیرا پیروزی عظیم عیسی مسیح در صلیب و مرگ و رستاخیز او نصیب ما نیز گردیده است. در آیه 21 و 22 حضرت پتروس در باره غسل تعمید صحبت میکنه. باید بگیم که مقصود پتروس این نیست که غسل تعمید عامل نجات ما مسیحیان میشه، خیر، بلکه اشاره او به غسل تعمید نه به وسیله آب بلکه به وسیله روح القدسه. در آیات اولیه فصل اول صریحاً یگان راه نجات و بخشش خدا را برای ما بیان کرده که همان ایمان آوردن به عیسی مسیح است. غسل آب که از تشریفات مهم مسیحیت محسوب میشه و به امر عیسی مسیح است، که باید هم انجام بشه، سمبول و نمونه است از مرگ و رستاخیز عیسی مسیح و در حقیقت اعترافی است که شخص وقتی که به مسیح ایمان می آورد اعتراف می کنه که از گناه و دنیا دست برداشته و از این پس از عیسی مسیح پیروی می کند. از اراده و هوا و هوس خودش دست بر می داره و تسلیم خدا می شه. پتروس رسول طوفان عظیم را که خدا در زمان نوح فرستاده است را به یاد ما می آورد و می گوید این طوفان غسل تعمید را در نظر ما مجسم می کنه. زیرا وقتی ما غسل تعمید می گیریم نشان می دهیم که به وسیله زنده شدن مسیح ما از مرگ و نابودی ابدی نجات پیدا کرده ایم. این غسل تعمید برای آن نیست که بدنهای خود را با آب بشوییم تا تمیز بشه، بلکه به این خاطر است که به وسیله این غسل ما به مردم شهادت می دهیم که از هر گناه و بدی و شرارت دست برداشته و از حالا به سوی خدا بر می گردیم و از خدا خواستیم که نه فقط گناهان ما را ببخشد و پاک کند و ما را بیامرزد، بلکه از این پس ما را در زندگی هدایت کنه تا همیشه اراده او را به جا بیاوریم و از خداوند می خواهیم که با عطا کردن قدرت خیش ما را در گریز از گناه و یاری در انجام کارهای نیکو کمک کند. ذکر این نکته را لازم می دانم که غسل تعمید حتی قبل از عیسی مسیح نیز وجود داشت. برای نمونه دعوت خدا از حضرت یحیی این بود که وقتی مردم را دعوت به توبه کنه آنها را نیز غسل تعمید بدهد. در مسیحیت این رسم تشریفاتی نیز به امر عیسی مسیح اجرا می شود که دارای سمبول بسیار پرمعنی و مهمی می باشد. باز دوستان عزیز تکرار می کنم که شخص به وسیله غسل تعمید مسیحی نمی شود، بلکه وقتی شخصی غسل تعمید می گیره عملا در ملای عام اعتراف به پیروی کردن از عیسی مسیح و ترک گناه و ترک امیال و خواستهای دنیوی می کند. و وقتی شخص زیر آب می ره این سمبول مرگ محسوب می شه که معنیش اینه که من نسبت به خواسته های نفسانی خودم می میرم و برای اراده خدا از این به بعد زندگی می کنم. و در آیه 22 پتروس رسول به مقام شامخ و یگانه عیسی مسیح در جلال و شکوه و قدرت خدایی که اکنون در اختیار اوست اشاره می نماید که مسیح اکنون در حضور خدا یکتا نشسته و برای ما شفاعت می کند. پتروس رسول هدف خاصی از بیان این آیه دارد و آن این است که می‌خواهد به من و شما اهمیت حضور عیسی مسیح در برابر خدا را توضیح بده، آشکار کنه. می‌خواهد من و شما را متوجه این مقام باشکوه و پرجلال و پرقدرت عیسی مسیح بکنه تا بدانیم که به چه کسی ایمان آورده و از چه کسی داریم پیروی و اطاعت می‌کنیم و اینکه مقام ما انسان‌های گناهکار در برابر عیسی مسیح زنده هیچ است، ولی به خاطر فیض او امروز من و شما که نالایق و ناشایسته و ناپاک هستیم قادریم به حضور سرور سروران و کلمه حق و منجی پرقدرت جهان یعنی عیسی مسیح زنده که در حضور خداوند است بیاییم و او ما را به حضور خود میپذیرد. میفرماید حالا مسیح در آسمان است و در مقام بسیار عالی در حضور خداست و تمام فرشتگان و قدرت‌های آسمانی در برابر او تعظیم می‌کنند. و البته پتروس رسول هدف دیگری نیز داره و اون اینه که میخواد به ما راه زندگی کردن به وسیله ایمان رو بدهد و یا به ما نشون میده که چگونه به وسیله ایمان بایستی عمر خودمون رو به سر بیاوریم. میگه بیایید به زندگی نوح توجه کنید. او مرد ایمان بود. در عمرش اصلا باران ندیده بود ولی به حرف خدا ایمان میآوره و ایمانش او رو وامی داره که کشتی بسازد. و اینکه مدت 40 سال نوح بشارت رو به سمع مردم داد، با اینکه کسی ایمان نمی آوره ولی او ایمان خود رو از دست نداد، ناامید نشد، 40 سال تمام پیغام خدا را به سمع مردم رسانید و بعد از 40 سال فقط 8 نفر نجات پیدا کردن. یعنی هیچ کس حرف نوح را گوش نکرد، اطاعت نکرد، نپذیرفت جز خانوادش. حالا این امر باعث تشویق ما و خوانندگان رساله پتروس بود که بدانن نتیجه مهم نیست، بلکه امین بودن در ایمان شرط اصلی است. خداوند میخواد که ما امین باشیم. اگر نوح میگفت که خدایا من 20 سال، 30 سال، 40 سال بشارت دادم و دعوت توبه را به سمع مردم رسانیدم ولی هیچکس توبه نکرد، پس فایده نداره خدا که دیگه کلام تو را به سمع مردم برسنم، دوست عزیز اگر ناامید می شد نوح و کلام را نمی رسانید اون گناه محسوب می شد. نوح دانست که بایستی امین باشد حتی اگر هیچ کسی پیام او را نپذیرد. و اگر خدا نوح را که فقط 8 نفر به حرف او گوش دادن شخصی بس والا و بزرگ میخواند و عرش نهاد و برکت داد، دوستان عزیز امروز نیز خداوند میگه اگر ما همانند نوح در دعوتی که خدا از ما کرده است امین و وفادار باشیم، نه فقط برکت میده بلکه فیض میبخشه و ما را نیز دوست خود و فرزند خود میخواند. سؤال مهم این است که ما باید در آنچه که خداوند امروز به ما داده است امین و وفادار باشیم. وقتی پتروس رسول این موضوع رو بازگو میکنه، هر مسیحی میتونه دریابد که به خاطر ایمان به عیسی مسیح باید بدونه که در این دنیا نباید در انتظار برکت و پاداش از جانب مردم باشه، بلکه برعکس باید در انتظار جفا و سختی و حتی ظلم و تهمت به خاطر ایمانش بشه. هر روزی که از عمر ما میگذرد، دوستان عزیز باید بگم ظهور ثانوی عیسی مسیح نیز نزدیکتر و نزدیکتر میشه. البته جفا و آزار بیشتری نیز در انتظار مسیحیان خواهد بود، زیرا دنیا روز به روز در ظلمت و قهقرای فساد داره سقوط میکنه و مسلماً این امر برای آنانی که در پی نیکویی و تقوا و درستی هستند مشکلات و موانع‌های بسیاری ایجاد میکند. فراموش نکنید که عیسی مسیح به تمام معنا پاک و مقدس و کامل در این دنیا زندگی کرد. با تمام این وجود مسیح را که بیگناه بود مصلوب کردن. دوستان عزیز اگر این بلا را به سر عیسی مسیح مظهر خدا یکتا آوردن، پس چند مرتبه بیشتر مردم ما را آزار خواهند کرد که کامل نیستیم. تفاوت اینه که ما نه به خاطر اینکه از فرمان خدا یاغی هستیم جفا میبینیم، بلکه به خاطر اینکه از او اطاعت میکنیم مورد آزار مردم قرار میگیریم و در این تفاوت عظیمی است. درس دومی که از این آیات میتونیم بگیریم اینه که ما مسیحیان باید خدا را به وسیله ایمان اطاعت و خدمت کنیم و نه به وسیله نتیجه کار و عمل خودمون. نوح بهترین نمونه برای ماست. 40 سال او خدمت کرد، 40 سال اطاعت کرد، 40 سال بشارت و پیام داد، ولی به جز خودش و خانوادش چه کسی حرف او را قبول کردن؟ هیچ کس. خدا نوح را نه به خاطر نتیجه کارش بلکه به خاطر ایمان و وفاداریش بزرگ گردانید و برکت داد و این موضوع عزیزان در مورد من و شما نیز صدق می کند. وقتی عیسی مسیح دستگیر و مصلوب شد و بر بالای صلیب جان داد، ظاهر امر این طور بود که او در مأموریت خود شکست خورده بود، چون همه او را ترک کردند به جز عده انگشت شمار، ولی مرگ او پیروزی عظیمی بود که به وسیله رستاخیزش صاحب تمامی قدرت ها گردید و یگانه عامل نجات بشریت. درس سومی که ما از این مطالب میتونیم یاد بگیریم و باعث تشویق ما مسیحیان بشه اینه که ما به وسیله ایمانمون به عیسی مسیح در پیروزی عیسی مسیح شریک شده ایم. مسیح ما را در پیروزی عظیم خودش شریک و سهیم گردانیده. تصویری که حضرت پولس نیز در رساله خودش به رومیان در فصل 6 از تعمید در عیسی مسیح میدهد، این موضوع رو به نحو بسیار زیبایی برای ما تشریح و تفسیر رو بیان میکند. در رساله به قرنتیان میخوانیم که جمیع ما به یک روح در یک بدن تعمید یافتیم و به وسیله آن عضوی از عیسی مسیح گردیدیم. حالا که این طور است، هر مسیحی باید خود را وقف و تسلیم عیسی مسیح زنده بکنه و طبق عهد و پیمانی که با مسیح بسته است عمل نماید. اکثر ما مسیحیان در حین مراسم تعمید تعهد می‌دهیم که تا آخر عمر از او پیروی و نسبت به او امین و وفادار باشیم. اما باید بگویم بعضی وقتا این وعده و پیمان را به فراموشی می‌سپاریم و حقیقتاً امین نمی باشیم. ولی فراموش نکنید که اگر ما به خاطر ترس از گروهی ایمان خودمون رو منکر بشیم و عیسی مسیح رو در برابر مردم منکر بشویم، عیسی مسیح نیز ما را در حضور خدا منکر خواهد شد. غالب اوقات شیطان با آوردن روح ترس و سایه مرگ سعی میکنه ایمان ما را نسبت به عیسی مسیح برگردانه و شهادتمون رو متزلزل کنه. وقتی میبینیم که کشیشان را میکشند، کلیساها را میبندند، تهدیدها میکنند، میترسیم که مبادا فردا به سراغ ما بیان و ما را هم بکشند. ولی دوست عزیز فراموش نکنید مرگ هر مسیحی یعنی رسیدن او به حضور منجی زنده است. و چه افتخاری بالاتر از این که در راه ایمان به منجی عزیز خود شهید بشویم. فراموش نکن که دیر یا زود به هر حال مرگ به سراغ هممون خواهد آمد و هیچ کدوم از ماها نمیدونیم که تا چند دقیقه دیگر زنده خواهیم بود. پس چرا حاضر نشویم در راه آن کس که حیات بشریت در اختیار اوست و جانش را در راه ما فدا کرد و ما را با خدا آشتی داد و حیات جاودانی به ما عطا کرده و گناهان ما را بخشیده فدا شویم؟ چرا حاضر نباشیم که جان خود را در راه مظهر خدا و به خاطر حقیقت خدا فدا نکنیم و عامل اشعه و تبشیر مژده خدا نشویم؟ فراموش نکنید که خون شهدای مسیح عامل پربار شدن کلیسا و رشد ایمان مسیحیت در جهان و ثمر آوردن کلام خدا در این دنیای فانی می باشد. و در حقیقت وقتی یک ایماندار به مسیح شهید می شه، دوستان عزیز، با این کارش او عملا کاری می کنه که پیام حیات بخش انجیل به سمع مردم برسه و محصول پرباری را تضمین کند. همچنین جملات منجی خود را به خاطر بسپاریم که در این مورد مطالب بسیاری فرمود و گفت از آنان که فقط قادرن جسم شما را عذاب بدهند و شما را به قتل برسانند نترسید، بلکه از او بترسید که هم روح و هم جسم شما را می تواند نابود کند. بله دوست من، ممکن است امروز به خاطر مسیح جسم خود را فدا کنی. امروز به خاطر مسیح ممکن جفا ببینی و یا تهمت‌های ناروا بشنوی. ولی دوست عزیز، اگر در ایمانت امین باشی، حقیقتا اینه که نجات روحت را تضمین کردی، چون خود مسیح گفت که اگر امین و وفادار باشید پاداش آسمانی را به شما خواهم داد. دوست عزیز، امروز زندگی کردن برای عیسی مسیح و شهادت دادن برای او و وفادار ماندن در کلام خدا بسیار سخت شده، ولی آنانی که امین میمانند پاداش عظیمی را از خدا دریافت خواهند کرد و زحمت کشیدن در راه ایمان در راه عیسی مسیح و شهید شدن به نام او ثمره بسیاری را در آن دنیا برای ما خواهد داشت و از همه مهمتر منجی عزیز خود را جلال خواهیم داد.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.